بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول رسیدیم به اینکه آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. دو تا نظر دیروز عرض شد، نظریه ای که صاحب اصول مطرح کردن و خودشون هم البته ناقد این نظر بودن، به اینکه بگیم طبق این احتمال الفاظ برای معانی وضع شدن از حیث اینکه مراد لافظ باشند نه معانی من حیث و هیه، که ادله ذکر شد، اشکالاتش هم بررسی شد. نظریه دوم نظریه مشهور و همون نظریه که در کفایه مطرح شده، که بخوایم فرق بذاریم بین دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه و گفته بشه که وضع الفاظ و یعنی دلالت الفاظ بر معانی از حیث وضع تابع اراده نیست، منتها از حیث استعمال که بشه دلالت تصدیقیه بله اونجا تابع اراده هست. ادله ذکر شد، سه دلیل در خود کفایه بود که عرض شد و دو تا دلیل هم از خارج ذکر شد که از کتاب فصول عرض کرده. اما نظریه سوم که توی بدایه الافکار ذکر شده، این یه مقدمه ای داره. مقدمش اگه یاد شریفتون باشه تو باعث منطق ما یه سری قضایا داشتیم، بهشون میگفتیم قضایای موجهه، یعنی قضایایی که اینها توی بین ارتباط موضوع و محمول یا مقدم و تالی در قضایای شرطیه شما این دال بر کیفیت رو هم ذکر بکنید. مثلا شما میگه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه هست به ضرورت. این قید به ضرورت رو که ذکر میکنید یعنی کیفیت حمل این محمول برای موضوع هم دارید میگید. یعنی که میگید مثلا مجموع زوایای مثلث ممتنعه که بیش از 180 درجه بشه. این قید امتناع رو ذکر کنید یا قید امکان و امثال اینها رو که ذکر میکنید در واقع دارید به جهت قضیه اشاره میکنه. این ربطی به خود موضوع یا معمول نداره، ربطی به خود مقدم یا تالی نداره، بلکه بهش میگفتیم جهت قضیه. وقت اگه یاد شریفتون باشه باز این قضایای موجهه رو آقایان تقسیماتی براش داشتن، ضروریه ذاتیه داشتیم، مشکوته عامه داشتیم، دائمه مطلقه داشتیم، اما اقسامی اونی که ما باهاش کار داریم یکی از همین اقسام موجهه هینیه مطلقه. هینیه مطلقه اون بود که شما جهت فعلیت رو ذکر میکردید، یعنی میگفتید این موضوع، این محمول برای این موضوع زمانی صادق هست که این موضوع ما به فعلیت رسیده باشه. مثلا اگه مثال بخوایم براش عرض بکنیم، فکر کنم تو همین بحث مثالم آورده باشم اینجا، میگفتیم که مثلا پرنده بالهاش رو حرکت میده حین پرواز، یعنی فعلیت این حرکت دادن بال برای پرنده این کیه؟ زمان پرواز. این که این موضوع این محمول رو میگیره، یعنی این محمول رو شما حمل میکنید به موضوع، حتی حین پروازم نگید، این قضیه صادقه است، پرنده بالهاش رو حرکت میده، این درسته. منتها کی بالفعل اتفاق میفته؟ در حین پرواز، که شما میتونید اینو ذکر بکنید، میتونید این رو ذکر نکنید. با این مقدماتی که عرض کردیم، جناب محقق عراقی اینجا گفتن که شما بله اراده نه به نحو جزئیت نه به نحو شرطیت این داخل در موضوع له نیست، اما واضح این الفاظ رو کی برای معانی قرار داده، یعنی کی این دلالت به فعلیت میرسه، این فعلیتش زمانیه که شخص این رو اراده کرده باشه. در این صورت شما دال دارید، در غیر این صورت دال ندارید، یعنی بالفعل دالی ندارید. بله به نحو تصوریه شما میتونید تصور کنید، لفظی رو بشنوید به معنایی رو در ذهن شما شکل بگیره. اما اون بالفعل ما نمیتونیم به اون بگیم دال. بالفعل زمانی بهش دال گفته میشه که کسی اینو اراده کرده باشه. ایشون با این بیان میخوان بفرمایید که این داخل در موضوع الله نیست که اون اشکالاتی که صاحب کفایی گفت اونا بهش وارد بشه، ولی از اون ور شرط هم هست. صاحب کفایی اگه یادتون باشه قائل به این بود که اصلا اگه شما بخوای به هر نحوی این رو شرط بدانید، این اون پنج تا اشکالی که دیروز عرض کردیم به این مطلب وارد میشه. اما طبق بیان ایشون اگه شما بگیرید این جهت قضیه، جهتش هم به نحو قضیه هینیه شما در نظر بگیرید، اراده بشه به نحو قضیه هینیه یک جهتی برای قضیه ذکر شده باشه، ایشون میخواد بگه دیگه این اشکالات به قضیه وارد نیست. وقت چرا محقق عراقی این نظر رو دادن؟ یعنی دلیلشون برای این مطلب چیه؟ ایشون دلیلشون اینه که اون نظریه‌ای که در خود وضع داشتن، در نظریه وضع ایشون قائل این بود که اینجا الغی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه، شما یک رابطه ذاتی نیست، منتها مانند دلالت ذاتیه. شما میگم همونطوره که آتش دلالت بر حرارت میکنه، معتبری هم آمده اینجا خواسته بگه که این لفظ برای این معنا که انهو شما در نظر بگیرید مثل همون یه دلالت آتش بر حرارت. ایشون برای اینکه اون نظری خودش رو اینجا بتونه ثابت بکنه که این الغه رو بخواد از بین نبره، اومده قائل به این شد. یعنی اشکال این نظریه ایشون اینه که شما همون اشکالاتی که به خود نظریه ایشون ما در اونجا مطرح کردیم، خب به نظریه ایشون در همین جا هم همون اشکالات وارد میشه. در واقع باید بگیم که ایشون دلیلی برای این مطلب نیاورده. اینکه شما بگید بله این جهت قضیه است و این، خب این صرف ادعاست. منتها دلیل بخوایم براش بیاریم، شما نمیتونید با توضیح دادن قواعد منطقی که ما یه قضیه هینیه داریم، یه قضیه موجهی دارید، بگید اینم بس لابد از اون باب. شما دلیلی براش میآوردید که ظاهرا ایشون توی کلام خودشون دلیلی برای اینکه این مطلب ثابت باشه نیاوردن، فقط صرف توضیحاته. این توضیحات هم که بنده عرض کردم اون موقع حضرت استاد کتاب رهبر خرد آقای محمود شهابی نوشتن، اینو اون موقع توصیه کردن که کتاب خوبیه، ما این مطالبی که الان عرض کردیم ما از اونجا خدمتتون عرض کردم. تو منطقه مظفر به این شکل گسترده اینا رو توضیح نداده، خلاصه وار گفته. شاید عبارت مرحوم آغازیاد جا نیفته با عباراتی که از منطق مظفر خونده شده، ولی این بس توی همون رهبر خرد به نظرم خوب توضیح داده شد. اما نظریه بعدی اینه که ما بگیم که اصلا دلالت وضعیه منحصر در دلالت تصدیقی است، که سابق عرض شد که مرحوم مظفر قائل به همین نظره. ایشون میگه که اصلا ما دلالت دیگر رو نمیتونیم دلالت بنامیم و اینها دلالت نیست. خب دلیلی هم که ایشون ارائه میده یکیش اینه که شما اصلا تعریف دلالت رو چی میگید؟ میگید کون و شی به حالتن اذا علمت به وجودهی علمت به وجود شی آخر. یعنی شما دو تا اینجا وجود باید داشته باشید که از وجود شیء اول پی ببرید به وجود شیء دوم، در حالی که ما در دلالت تصوریه دو تا شیء نمیبینیم، یکی خود شیء، یکیش تصویری از اون در ذهن شکل گرفته، همون تداعی معناست. غیر از اون چیز دیگری ما در دلالت تصوریه نداریم، لذا این رو اصلا نمیشه دال نامید، مگر اینکه مجازن شما این رو دال بنامید. بعد توجه فرمودید که مرحوم مظفر چند تا مثال میزنه که میخوام بگن دلالت لفظیه با دلالت های دیگه تفاوتی نداره. چطور در دلالت های دیگه مثلا شما از صدایی که پشت در میشنوی خب به حالت عادی وقتی کسی در میزنه شما احساس میکنی کسی پشت دره، یعنی این صدای در دال میشه برای اینکه شخصی پشت در باشه، اون میشه مدلول شما. اما اگه شما مطمئن باشی که کسی اینو داره نمیزنه، این باد اینو رو صدا میده، اگه بدانید که این از وزش باده، دیگه دلالتی بر این نداره که شخصی پشت در هست و شما نمیرید در رو باز بکنید. یا تابلوهای رانندگی روشون مثال میزنه که داخل مغازه شخص تابلوساز باشه، اونجا مثلا نمیشه تهران 20 کیلومتر. خب شما از این منتقل نمیشه که تهران 20 کیلومتر، مثلا تو شیراز این تابلو رو شما توی یه تابلو سازی ببینید، نمیگید خود تهران نزدیک شد اومد 20 کیلومتری ما، اصلا منتقل نمیشید به معنا. ایشون میگه در دلالت لفظی هم همینطوره، اگر کسی اراده نکرده باشه اون رو، این اصلا دلالت نیست. مثلا ایشون میخواد بگه دلالت منحصر بر دلالت تصدیقیه. و آقای خویی اگه ملاحظه بفرمایید در کتاب محاضرات آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید، ایشون این مطلب رو نقل کردن و بعد ایرادهایی بهش گرفتن. ایشون میگه ما از دلالت انتقال معنا به ذهن رو میفهمیم و در دلالت لفظیه علم به لفظ موجب میشه که شما علم به معنا پیدا کنید. برای همینم بوده که آقایون اومدن دلالت رو تقسیم کردن به تصوری و تصدیقیه. دلالت منحصر به تصدیقیه نیست. اینکه شما اومدید میگید که بله این در مقام استعمال این استعمال نشده و ما ازش مراد کسی رو نمیفهمیم، خب اون حرف دیگری، اون اول دعواست که ما میخوام بگیم که اینجا آیا مراد هم درش هست یا درش نیست. اما اینکه خود لفظ ما رو منتقل به معنا میکنه، اینکه درش شکی ما نداریم. ما از طرفی وجدانن درک میکنیم کسی لفظی رو ولو سهوه بیان بکنه، مثلا اراده کرده محمد رو ولی اشتباهاً علی رو صدا میزنه، خب علی به محض اینکه این صدا رو میشنوه برمیگرده به صدا نگاه میکنه، اینکه منتقل میشه. حالا شما بگید او رو اراده نکرده بود، محمد رو اراده کرده، پس این چرا منتقل شد؟ به خاطر اینکه اراده درش شرط نیست و اون خود اون هم دلالته، یعنی دلالت تصوری هم دلالته که این باعث شد این آقای علی سرش رو برگردونه به سمت صاحب صدا. این اشکالی که آقای خویی مطرح کردن به این عبارت مرحوم مظفر. بعد طبق این نظریه پنجمی که اینجا آوردیم رو خودشون قائل شدن به اینکه ما اینجا قائل به این بشیم که طبق نظریه تعهد یا همون التزامی که آقای خویی داشتن، آقای خویی اگه یادتون باشه ایشون میگه وضع چیز غیر از التزام نفسانی نیست، یعنی من وقتی اسم بچم رو علی گذاشتم یعنی ملتزم شدم که هر وقت خواستم چیزی بگم که دلالت بر او داشته باشه از لفظ علی استفاده. و دیگرانی که این وضع رو میشنوند اونها هم ملتزم به این میشن که هر وقت با این فرزند کاری داشتن او رو با نام علی صدا کنن. این حقیقت وضع، ایشون میگفت این التزام نفسانی. خب طبق این بیان که ایشون در اون مسئله داشت، ایشون میگه در باب استعمال هم فرقی با باب وضع نداره. شما وقتی میگید اینا دارن استعمال میکنن، یعنی همانند همون پدری که نام فرزندشو علی گذاشت، اینا هم در مقام التزام میخوان متعهد بشن او التزام نفسانی رو پیدا کنن که همون چیزی که در مقام وضع التزام بهش شده بود که من هر وقت خواستم این فرزند رو صدا بزنم او رو اراده بکنم علی رو به کار، لفظ علی رو به کار میبرم، اینا هم ملتزم میشن که همون کار رو انجام بدن. لذا ایشون میخواد بگه که دلالت تابع اراده است، تا اراده نباشه دلالت وضعی اصلا شکل نمیگیره. کما اینکه همون اولی که شما دارید وضع رو انجام میدید اونجا هم التزام نفسانی، و تا التزام نفسانی صورت نگیره اصلا وضعی صورت نگرفته. طبق این بیان دلالت میشه تابع اراده، منتها اشکالاتی به نظریه ایشون وارده. اشکال اول اینه که خب همون نظریه تعهد بهش اشکالاتی وارد بود، یعنی کی گفته که وضع از باب تعهده؟ یعنی من متعهد شدم که مثلا همیشه این کاربرد رو داشته باشم، اینو به کار ببرم. این خودش اشکالاتی اونجا داشت که در جا خودش بحثش مطرح شد. از اینجا میرسیم به نظریه ششم که تو این اسلاید بولد نشده، بعد از اون اشکال نظریه های خویی که همون اشکالات به نظریه تعهد باشه، که سر جاش یاد شریفتون هست که از مرحوم شهید صد نقل شد، اشکالاتی که به نظریه آقای خویی داشتن. بعد میرسیم به نظریه ششم. نظریه ششم میگه که اصلا دلالت مطلقا تابع اراده نیست. مرحوم آقای فیروز آبادی توی این کتاب عنایت الاصولشون که شرح کفایه است، ایشون بعد از این که این عبارت مرحوم آخوند رو توضیح میدن، خودشون یک نظریه دارن که من این عبارتش رو اینجا آوردم. ایشون میگه والحق ان دلالت الالفاظ علی معانیها به دلالت تصوریه و هی کما سیأت تصریح به من المصنف کون و سماعها موجبا لاختار معانی الموضوعه لها ولو کان من وراء جدا. ایشون اول این دلالت تصوریه رو میگه و دلالت تصدیقی هم میگه، میخواد بگه که هیچ کدوم از اینها اراده لافظ درش شرط نیست. بله، مثالی هم که ایشون میزنه میگه که اگه از پشت دیوار شما یه لفظی رو بشنوی یا لافظی که خودش شعوری به اون الفاظش نداره، مثل کسی که مثلا از بیهوشی داره میاد بیرون، میگن معمولا یه سری الفاظی رو به کار میبره بعد خودش هم یادش نمیاد چی گفته، اما او الفاظ ممکنه دارای معنایی باشن برای کسایی که اطرافش هستن، یا کسی که بی اختیار مطلبی رو از زبانش خارج میشه. ایشون میگه که اینها چطور در اینجا اراده از لافظ ما نمیبینیم، لافظ اینجا اراده ای نداشته. فکذالک دلالت و علی معانی ها به دلالت تصدیقیه و هی دلالت و علی کون المعنا مرادتا للافظه ها، اینجا هم لا تتبع اراده، اینجا هم تابع اراده نیست. به چه معنا؟ به معنا انهو یجوز دلالت ها علی کون المعانی مرادتا للافظه ها اثباتا. بعد یه عبارتی ایشون داره که اینجا نیاز به توضیح داره. ایشون میگه که ما اصلا دلالت تصدیقیه دو جور داریم. یکی دلالت تصدیقیه در مقام اثبات، یکی در مقام ثبوت. ثبوت که میشد هم مقام خارج. مقام اثبات به این که شما یک لفظی رو از این آقای گوینده شنیدی، این الفاظ هم برای شما معانی داشته به دلالت تصوریه، شما به معنای منتقل شد، خب تصدیق میکنید که ای آقا این مطالب رو گفته. شما اصلا میگید اقرار و رقلا علی انفسهم جائز، این از چه بابی میگید؟ از این باب که شما منتقل به معنا شدید، تصدیق کردید که او این الفاظ رو به کار برده، لذا این خودش دلالت تصدیقیه است. و الا چطور او بعد میگه که نه من مرادم چیز دیگری بود؟ شما میگه باید دلیل بیاری که مرادش چیز دیگری بوده. و چرا باید دلیل بیاره؟ چون شما دلالت تصوری براتون شکل گرفته، دلالت تصدیقی هم براتون شکل گرفته که این همین ها رو اراده کرده، و حالا که میگه من چیز دیگری اراده کردم باید برای شما دلیل بیاد. این در مقام اثباته. مطابق مقام ثبوت چیز دیگریه که شما حقیقتا بخواید بگید در مقام ثبوت هم اون همون ها رو اراده کرده، کما اینکه همین شخص ادله برای شما بیاره که من اونجا اشتباه گفتم. مثلا در دادگاه این میاد دو تا شاهد ارائه میده که آقا من اون روز که اون مطلب رو گفتم اشتباه از زبانم خارج شد. ای آقا اینم شاهدن که مثلا موقع معامله ما این مدل معامله کردیم. شاهد برای شما ارائه میده که مقام ثبوت رو برای شما در واقع درست میکنه که من ارادم چیز دیگری بود. ایشون میگه اگه دلالت تصدیقیه به این معنا باشه، مقام اثبات، اون وقت دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه هیچ فرقی با هم دیگه در این مقام ندارن. خب این تا اینجا نظرات آقایون که مطرح کرد، اما نظر حضرت استاد بخوایم مطرح بکنیم چند تا مقدمه داره. یکی این که بحث اراده، اصلا شما میگید اراده، مقصود شما از اراده چیه؟ این باید خودش معلوم بشه، چون ما تا اینجا گفتیم تابع اراده متکلمه، هیچ تبیینی نکردن آقایون، کفایی هم نیست که خود اراده رو توضیح داده باشه که مقصود شما از این که میگی تابع اراده متکلمه یعنی چی تابع اراده متکلمه؟ آیا اراده این که این رو دال قرار بده، او حالت نفسانی این که براش شکل میگیره، کدوم چی منظور شما؟ این یه بحثه که باید روشن بشه. بحث بعدی هم اینه که شما اصلا از چه نوع حملی صحبت میکنید؟ حمله اولی رو دارید ازش بحث میکنید، حمل شایع صناعی رو دارید ازش بحث میکنید، یعنی مصادیق مد نظر شما، خود این لفظ چه معانی میتونه داشته باشه، یعنی میخواید لیست بکنید معانی که این لفظ داره اونو میخواید برای ما لیست بکنی، یا اینکه نه در مقام اینه که اون مصداقی که الان این لفظ براش به کار رفته اونو دارید ازش صحبت میکنید. این دوتا رو به نظر میرسه آقایون خوب بهش نپرداختن، برای همین این نظرات مختلف به وجود اومد. شاید بتونیم بگیم چند تا از این نظرات حتی صحیحه، که این دوتا رو اگه انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم اون وقت نظریه حضرت استاد اینجا معلوم میشه، اشکالات این نظریات سابق شد نظری هم که عرض کردیم بهتر روشن خواهد شد. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.